آشنا رادیو دری خبرونه واوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. شنوندگان ارجمند، لیلا ماهبیب عظیمی هستم. با همکارانم شما را دعوت میکنم به برنامه خبری بامدادی یک شنبه مورخ 18 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز مشروع خبرها را از همکار ما عبدالواجد عادل بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. بعد از نشر گزارش ها و ادعاهای مبنی بر کشتار اسیران و نقض حقوق بشر توسط جنگجویان طالبان در پنجشیر، وزارت دفاع حکومت این گروه از آغاز بررسی ها در این مورد خبر داده است. ویدیوهای در شبکه های اجتماعی دست به دست شده که افراد مسلح طالبان در یک ساحه کوهستانی گروهی از افراد را که ادعا شده است جنگجویان اسیر شده جبهه مقاومت اعدام سرایی کرده و با گلوله می‌بندند. برخی از باشندگان ولسوالی در این ولایت مدعی شدند که این ویدیوها 4 روز پیش است که در آن جنگجویان طالبان 8 نفر از اعضای جبهه مقاومت را که باشندگان ولسوالی دره و خنجن در کوههای دره کرامان این ولسوالی کشتند. وزارت دفاع حکومت طالبان روز شنبه 26 سنبله در واکنش به این ویدیوها و ادعای مبنی بر کشتار اسیران جنگی در پنجشیر با نشر اعلامیه گفته است که تحقیقات جدید در این باره آغاز شده است. در اعلامی آمده است بعد از بررسی ها و تحقیقات اگر ثابت شد این ویدیوها تازه است و مربوط به ولایت پنجشیر، آنهایی که اسیران را با تیر بستند حتما دستگیر کرده و با پنجه قانون خواهیم سپرد. اتحادیه اروپا از ادامه کمک های بشری به مردم افغانستان خبر داده و گفته است که 23 محموله کمک های این اتحادیه به افغانستان رسیده است. این اتحادیه ناوقت روز جمعه گفت که این کمک ها شامل 37 تن اقلام طبی و شمول داروست که از طریق پل هوایی با کابل انتقال شده است. اتحادیه اروپا افزوده است که مردم افغانستان در حال حاضر در یک وضعیت اضطراری بشر دوستانه در مقیاس بزرگ قرار دارند. این اتحادیه تاکید کرده است که با کمک های بشر دوستانه خود به مردم این کشور ادامه می دهد. اخبار جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. قصر سفید جان باختن مهسا امینی، زن جوان ایرانی را که ساعت پس از بازداشت توسط پلیس امنیت اخلاقی ایران رخ داد محکوم کرده و آن را نابخشودنی خواند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز جمعه در توییتر گفت ما عمیقا نگران مرگ مهسا امینی 22 ساله هستیم که گفته می شود در بازداشت توسط پلیس امنیتی اخلاقی ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفته، مرگ او نابخشودنی است. در تبریت سولیوان آمده است که ایالات متحده مقامات ایرانی را برای چنین نقض حقوق بشر پاسخگو قرار خواهد داد. مهسا امینی 22 ساله به تاریخ 13 سپتامبر توسط پلیس امنیت اخلاقی ایران به خاطر رعایت نکردن حجاب بازداشت و به پایگاه پلیس امنیت اخلاقی برده شد و چند ساعت بعد با آمبولانس در وضعیت صحی و خیم به شفاخانه منتقل و روز جمعه در شفاخانه جان داد. اما پلیس ایران وارد ادعاهای مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر احتمال ضرب و شتم خانم امینی گفته است از زمان انتقال او به موتر و سپس به محل پایگاه پلیس هیچ برخورد فیزیکی با او صورت نگرفته است. تبادله آتش سرحدی بین تاجیکستان و قرغیزستان باعث مرگ دست کم 24 تن و زخمی شدن حدود 90 تن شده است. این تبادله آتش شدید سرحدی که از روز جمعه در سرحدات مشترک رخ داد برغم وجود توافق پیشین آتش بس میان دو کشور صورت میگیرد. بنابر گزارش CNN هر دو سوی منازعه در این درگیری از اسلحه سنگین و نیمه سنگین استفاده کرده و با استفاده از تانک و توپخانه به سوی یکدیگر شلیک کردند. وزیر صحت قرغیزستان با تایید مرگ این 24 تن گفت که دست کم 87 تن دیگر نیز مجروح شدند. نیروهای سرحدی قرغیزستان با صدور بیانیه گفته است که محافظان سرحدی این کشور به دفع حملات صورت گرفته از سوی تاجیکستان اقدام کردند. در همین حال وزیر امور اضطراری قرغیزستان نیز گفته است که این حملات باعث شده است تا دست کم 136 هزار تن وادار به تخلیه محل زندگی خود شوند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و همسر جل بایدن روز شنبه برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت راهی لندن شدند. قصر سفید گفته است که خانواده سلطنتی هفته گذشته تنها از جو بایدن و همسرش دعوت کرده بود که در مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت که روز دوشنبه در کلیسای وست منستر برگزار می شود اشتراک کنند. رؤسای جمهوری پیشین آمریکا در این مراسم اشتراک نخواهند کرد. ملکه الیزابت از جمله 14 رئیس جمهور اخیر آمریکا با 13 رئیس جمهور از جمله در سالهای اخیر با دونالد ترامپ، باراک اوباما و جورج دبلیو بوش ملاقات کرده بود. آقای بایدن در ماه جون 2021 با ملکه الیزابت ملاقات کرده بود. قصر سفید میگوید که آقای بایدن طی سفرش با لیز تراس صدر اعظم جدید بریتانیا ملاقات نخواهد کرد، اما قرار است آنها روز چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد دیدار کنند. ایالات متحده تحریم تسلیحاتی چند دهه‌ای بر قبرس را مشروط به ممانعت از دسترسی کشتی‌های نظامی روسی به بنادر این کشور به گونه کامل لغو کرد. پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت قبرس طبق قوانین مربوطه شرایط لازم را برای اجازه صادرات، صادرات مجدد و انتقال اقلام دفاعی برآورده کرده است. نیکوس انفیادس رئیس جمهور قبرس روز شنبه از این تصمیم واشنگتن استقبال کرد. وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که حملات جدیدی را بر مواضع نیروهای اوکراینی در چندین بخش این کشور آغاز کرده است. وزارت دفاع روسیه افزود که نیروهای روسی مناطق خرسون، میکولایف، خارکیف و دونسک را مورد هدف قرار داده و حملات تعرضی نیروهای اوکراینی در خرسون را خونسا کرده است. انتقام‌جویی مسکو پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای اوکراینی گفتند که نظامیان روسی را در شمال شرق این کشور با ویژه منطقه خارکیف و عقب رانده و ساحت زیادی را از تصرف آنها بیرون کردند. مسکو همچنین کیف را به راکت پراگنی در نزدیکی دستگاه اتمی زاپوریژا متهم کرده است. اما سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین اتهام راکت پراگنی نیروهای این کشور به دستگاه اتمی زاپوریژا را رد کرد. کارگران اسرائیلی اوکراین روز شنبه با پوشیدن لباس‌های محافظ سفید و پوشیدن دستکش‌های رابری اجساد بیشتری را از یک محل دفن جنگلی در منطقه‌ای که اخیراً از نیروهای روسی پس گرفته شده بود بیرون آوردند، در حالی که مردم شهر در تلاش اقارب مردگان بودند. اوکراین می‌گوید صدها نفر در محل کشف شده این هفته یافت شدند، از جمله حداقل ابدا نظامی اوکراینی که روز جمعه در گور دسته‌جمعی پیدا شدند و سایرین که ممکن است غیر نظامی باشند در گورهای جداگانه که با سلیب‌های چوبی مشخص شدند دفن شدند. مسکو در مورد کشف این گورها اظهار نظری نکرده است. این کشور مرتبا ارتکاب جنایات در جنگ یا هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد می‌کند. روزنامه وال استریت جورنال روز شنبه به نقل از مقام‌های نظامی اوکراین گزارش داد تیارات بی‌سرنشین ایرانی مورد استفاده روسیه تلفات سنگینی بر نیروهای اوکراینی وارد کرده است. با گفته یک مقام اوکراینی تیارات شاهد 136 طی روزهای گذشته برای نخستین بار بر فراز مواضع زیرهی و توپخانه‌ای این کشور در منطقه خارکیف ظاهر شدند. تیارات بی‌سرنشین ایرانی تا کنون فقط در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین به کار گرفته شده است، منطقه‌ای که 8500 کیلومتر مربع آن در درگیری‌های اخیر از نیروهای روسی بازپس گرفته شدند. پایان اخبار.
شنونده های ارجمند، خبرها را از همکار ما شنیدید. اکنون من میپردازم به پخش گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. در نخستین گزارش این ساعت، از کشور آمدم که آموزش دختران در آن ممنوع است. این ندای از یک رهبر جوان افغان در اجلاس تحول آموزش در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شنیده شد. در این اجلاس منشی عمومی سازمان ملل متحد نخستین اعلامیه جوانان در مورد تحول آموزش را دریافت کرد که نتیجه مشارکت تقریبا 500,000 کودک و جوان از بیش از 170 کشور جهان می باشد. گزارش را در این رابطه از قدیر مشرف می شنوید.
روز بسیج و انسجام جوانان در حاشیه مجمع سالانه سازمان ملل متحد با نواختن موزیک و دکلمه شعری در مورد خزیدن کرم در زیر آسمان کبود آغاز شد. در میان خطاب دهندگان این اجلاس، عایشه خرم یک تن از جوانان افغانستان بود که از اجازه نداشتن رفتن دختران به مکتب در کشورش شکوه کرد.
I fled a country where today in the 21st century من از کشوری فرار کردم که امروز در قرن 21 دختران در آن اجازه ندارند به مکتب بروند، جایی که زن بودن میتواند با قیمت یک عمر دانش و رشد و فرصت برایش تمام شود. دسترسی به تحصیل برای یک زن در افغانستان هرگز آسان نبود، اما حتی پس از ترک کشورم هرگز تصور نمی‌کردم که باید برای بازگشت به صنف مبارزه کنم، زیرا امروز از 100 میلیون پناهنده تنها 5% حق تحصیلات عالی دارند.
امینه محمد، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، از نداشتن فرصت‌های یادآوری کرد که برای بسیاری وجود ندارد.
و ما هرگز نباید کسانی را فراموش کنیم که به دلیل شرایط، ظلم، جنگ، درگیری‌ها و موقعیت‌های بشردوستانه این فرصت را نداشتند. این حالت بشردوستانه اغلباً برای چند هفته نیست، ممکن است تمام زندگی شما را در بر گیرد و این حالت خیلی‌ها را از تحصیل محروم می‌کند.
امینه از چالش‌های یادآوری کرد که میلیون‌ها کودک را از روند آموزش باز داشته و از میلیون‌های دیگر ذکر کرد که در پاکستان تغییر اقلیم آنها را از آموزش باز می‌دارد. صبا کروشی، معاون دیگر منشی عمومی سازمان ملل متحد، از گزارش‌ها و ابتکارات این سازمان در مورد تغییر اقلیم یادآور شد. و اما انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در این اجلاس آموزش را بر همه چیز برتری داد.
But if I had to choose one single thing in which to invest,
اگر مجبور می بودیم تا چیز واحدی را برای سرمایه گذاری برای صلح و امنیت انتخاب کنیم، من می گفتم آموزش. اگر فقط یک چیز وجود داشت که باید در آن سرمایه گذاری کنیم تا نابرابری های چشمگیر در جهان کاهش شود، من می گفتم آموزش. اگر من مجبور باشم به یک چیز فکر کنم که شما باید در آن سرمایه گذاری کنید تا از نابودی سیاره ما جلوگیری کنید، می گویم آموزش. و اگر فقط یک چیز باشد که بتوانیم روی آن سرمایه گذاری کنیم تا مطمئن شویم که حقوق بشر در جامعه ما حاکم است، من می گویم آموزش.
I would say education.
آقای گوترش افزود که آموزش نیازی است برای زدودن نابرابری ها. نابرابری هایی که به گفته وی باید از میان برداشته شود. منشی عمومی سازمان ملل متحد افزود که نیاز برای تعلیم و تربیت برای آینده است، نه گذشته. آموزش باید در آماده ساختن جوامع بر اساس همکاری و همبستگی نقش داشته باشد، نه اینکه به گفته انتونیو گوترش بر رقابت ها در میان مردم دامن بزند. سازمان ملل متحد در این هفته میزبان رهبران کشورهای مختلف جهان در مجمع سالانه این سازمان است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. ادامه گزارش ها. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان می گوید که مردم افغانستان در حال حاضر بیش از هر وقت دیگر به کمک همسایه های خود نیاز دارد. آقای میرزیایف که در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در سمرقند صحبت می کرد گفت نباید با رها کردن افغانستان به حال خودش اشتباهات گذشته تکرار شود. در این نشست بر تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان نیز تاکید شده است. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
در دومین و آخرین روز نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، اشتراک کنندگان با صدور یک قطعنامه خواستار تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان شدند. در قطعنامه این نشست تشکیل یک حکومت همشمول با عضویت نمایندگان اقشار مختلف جامعه مهم خوانده شده است. نشست سران اعضای سازمان همکاری های شانگهای بدون حضور نماینده افغانستان که عضو ناظر این سازمان است، روز جمعه در شهر سمرقند ازبکستان با پایان رسید. در این نشست شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان تاکید کرد که افغانستان نباید به حال خودش رها شود. با گفته آقای زیایف، تقویت هماهنگی به خاطر ترویج صلح و احیای اقتصاد اجتماعی افغانستان باید در اولویت های کلیدی سازمان همکاری های شانگهای قرار داشته باشد. رئیس جمهوری ازبکستان که کشورش روابط بسیار نزدیک با حکومت طالبان دارد، همچنان افزود که تشدید تحریم ها و منزوی ساختن بیشتر حکومت طالبان منجر به افزایش افرادگرایی در افغانستان و تبدیل شدن این کشور به لانه امن سازمان های دهشت افغان خواهد شد. با گفته میرزیایف، ازبکستان خواستار ایجاد تماس‌های سازنده با طالبان بوده تا حکومت طالبان بتواند با تعهدات خود با شمول تعهداتش در قبال حقوق زنان و کودکان عمل کند. در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای، علاوه بر اشاره به افغانستان، موضوعات چون تروریسم، تسلیحات دفاعی با شمول تسلیحات کیمیایی و توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت های جهان نیز بحث شد.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از افغانهای مقیم خارج خواسته است تا برای یافتن راه حل سیاسی متحد شوند و پیشنهاد خود را آغاز یک مرحله جدید توصیف کرد. او که در یک نشست سه روزه در وین پایتخت اتریش صحبت می کرد گفت زمان تلاش برای بازگرداندن طالبان به میز مذاکره فرا رسیده است. برای بررسی نشست وین و اهمیت این جلسات در مورد وضعیت افغانستان، همکارم نجیبه خلیل صحبت با بشیر احمد انصاری، استاد دانشگاه و از اشتراک کنندگان نشست وین انجام داده که به توجه می رسد.
ابتدا به طور خلاصه بگوین که در جمع بندی نشست سه روزه چی فیصله صورت گرفته و مباحث اصلی پیرامون چی موضوعاتی بود؟
با تقدیم سلام حضور شما و حضور بینندگان گرامی تلویزیون صدای امریکا، این کنفرانسی که صورت گرفت، این کنفرانسی که پس از یک سال از سقوط کابل بار اول است که چهره های سیاسی، نمایندگان احزاب، اقوام و جناح های مختلف و جامعه مدنی در ویانا، در شهر ویانا و با ابتکار انستیتوت مطالعات بین المللی اتریش و بنیاد پژوهش و حقوق بشر در اینجا جمع شدن و این با ابتکار همین مؤسسه، نه ابتکار جبهه ملی،
مقاومت ملی، بله
مقاومت ملی. هدف از این نشست آغاز روند سیاسی مدار تمام جریان ها و فعالین سیاسی، چرا یک سال است که افغانستان وارد یک تونل سیاهی شده. حکومتی آمده که با هیچ معیاری برابر نیست، نه معیارهای ملی و نه معیارهای بین المللی. یک گروه تروریست در رأس قدرت قرار گرفتند و دنیا هم اینا را به رسمیت نشناخته و اینا هم کدام راهی برای بیرون رفت از این بحران ندارند. به این لحاظ نمایندگان جناح‌های مختلف افغانستان در اینجا آمدند تا برای تحقق اهدافی که بیشتر یاد شد و با نقش کلیدی سازمان ملل و همکاری کشورهای جهان یک روند و مسیر نوی را آغاز کنند.
خب اشتراک کننده های نشست در حکومت پیشین کار میکردند، چه با عنوان منتقد یا موافق، به نظر شما با سقوط نظام جمهوریت اکنون ای افراد برای رسیدن به یک رای حل سیاسی که آقای احمد مسعود به او اشاره کرده چقدر ای افراد متحد هستند؟
احمد مسعود دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلان کرد که ما طرفدار تقسیم مردم به حکومت قبلی، حکومت فعلی و اقوام نیستیم. احمد مسعود میگه که ما چتری را ایجاد میکنیم، در زیر چتر هر کس جایگاه خود داشته باشه. دیگه کسایی که آمدن، مثلا ما خودم هیچ موقفی در 20 سال در هیچ حکومتی نداشتیم، اینجا افراد دیگه هم هستن که کدام موقفی نداشتن. افرادی بوده که اعضای پارلمان بوده، یکی دو وزیری بوده در کابینه، افراد زیادی هستن که هیچ موقفی نداشتن. در اونجا هدف از اعضای این جمع رسیدن به یک نتیجه نجات افغانستان است و نجات کشور است.
آقای انصاری، ارزیابی شما از مباحث نشست چیست؟ چقدر کشور میزبان و کشورهای غربی طرفدار کمک به حل مشکل افغانستان و کمک به جبهات مخالف طالبان هستند؟
ما همین قدر میدانیم که دنیا به یک بنبست رسیده، کشورهای همسایه به بنبست رسیده، طالبان به بنبست رسیده، همه در جستجو یک راه هستند. و این لحاظ اینمی پروسه و اینمی روانده که به نام پروسه ویانا شهرت پیدا کرده، این یک ابتکار است که در جهت بیرون رفت از اینمی بحران. ما در اینجا از طرف نهادهایی که ما با او در تماس هستیم واقعا استقبال شده، بسیار استقبال گرم از این نشست و باستاب بسیار گسترده که داشته از این نشست، این هم بیانگر موفقیت نشست است. و دیگه این که صدها تن از کسانی که نشست تایید کردن از کشورهای مختلف آمدن، در راهپیمایی داشتن و در اینجا به خاطر تایید همین نشست، در اینجا اونا هم افراد عادی جامعه از کشورهای مختلف، نمایندگان اقوام، احزاب، جریان‌های مختلف، جامعه مدنی در اینجا آمدن و حمایت خود اعلام کردن از این نشست.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. ادامه گزارش ها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت خواهد کرد. توقع می رود که او در سخنانش از کوشش های ایالات متحده برای تقویت مسئولیت جهانی غذا و احیای مجدد صندوق اعانه جهانی برای مبارزه با بیماری ایدز و همگیری های دیگر یادآوری کند. مومن خان واحدی با جزئیات بیشتر.
بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، حدود 828 میلیون نفر در جهان هر شب گرسنه به خواب می روند. این امر مسئولیت جهانی غذا را در اولویت بحث مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز سه شنبه برگزار می شود تشکیل می دهد. رئیس جمهور بایدن بر روز چهارشنبه در این مجمع سخنرانی خواهد کرد.
او فرصت خواهد داشت که به همه اعضای مجمع عمومی صبح روز چهارشنبه سخنرانی ایراد کند. او در مورد مسائل مسئولیت غذایی در جهان صحبت خواهد کرد. مسئولیت غذایی که از اثر جنگ در اوکراین به یک مشکل حاد تبدیل شده است.
بایدن تلاش خواهد کرد تا تعادل بین منافع ایالات متحده و متحدین اروپاییش را در حمایت از اوکراین و به انزوا کشانیدن روسیه در حال حفظ کند که بقیه جهان با مشکلات بیشمار مواجه است.
در اوایل امسال دیپلماتان اروپایی به طور مشخص از همتایان افریقایی و آسیایی خود خواستند که در ملل متحد از اوکراین حمایت کنند، ولی نشان ندادند که آیا با نگرانی های آنان در مورد مسئولیت غذایی و شکوه‌های اقتصادی وابسته به این جنگ گوش فرا می دهند یا نه. حالا ایالات متحده و اروپایی ها تلاش می ورزند این پیام را بفرستند که آنان به نگرانی های اقتصادی کشورهای در حال رشد دلسوزی دارند و برای رسیدگی به آن کار خواهند کرد.
برای رسیدگی بیشتر به این معضل قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به روز سه شنبه نشست را در مورد مسئولیت جهانی غذا در حاشیه نشست مجمع عمومی میزبانی کند. از زمان تجاوز روسیه علیه اوکراین صادرات مواد غذایی و کود کیمیایی از آن کشور مختل شده است. این امر قیمت مواد غذایی در جهان در حال بهبود از همگیری را بلند برد و ملل متحد را در هدف تعیین شدهش که همانا به صفر رساندن گرسنگی تا سال 2030 بود ناکام کرد.
ما باید در زراعت و خصوص در سیستم های مواد غذایی سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم چیزهایی را در سیستم های مواد غذایی طوری تغییر دهیم که بیشتر فراگیر شود، تا مردم فقیر بتوانند از آن نفع ببرند، قیمت مواد غذایی پایین باقی بماند و قابل دسترسی باشد و نیز تولید مواد غذایی ثابت تر و متداوم تر شود.
صحت جهانی یکی از اولویت های دیگر حکومت امریکا است.
چون طوری که کووید 19 به ما نشان داد، تهدیدات صحی جهانی مرزها را نمی شناسد. ما باید کووید 19، آبله میمون و دیگر امراض ساری را تحت کنترل بیاوریم و این کار را باید با هم انجام دهیم.
بایدن به روز چهارشنبه همچنان یک کنفرانس در مورد صندوق اعانه بین المللی برای مبارزه با ایدز، توبرکولوز و ملاریا را نیز میزبانی خواهد کرد. صندوق اعانه برای مبارزه با ایدز به 18 میلیارد دلار نیاز دارد. ایالات متحده وعده کمک 6 میلیارد دلار کرده و از این مبلغ 2 میلیارد را تا این دم پرداخته است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این ساعت، سیرل رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی نخستین دیدار خود را روز جمعه از قصر سفید انجام داد، جایی که او و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد امنیت جهانی، تغییرات آب و هوا، تجارت، امنیت غذایی و صحت و بیمیلی کشورهای آفریقایی به محکوم کردن تهاجم روسیه به اوکراین گفتگو کردند. گزارش انیتا پال را در این مورد از سحر عظیمی می شنوید.
رئیس جمهور آفریقای جنوبی روز جمعه بیش از 4 سال پس از روی کار آمدنش برای اولین بار از قصر سفید دیدن کرد. رئیس جمهور جو بایدن گفت که ایالات متحده برای روابط خود با این کشور رنگین کمانی ارزش قائل است و افزود:
ما موضوعات زیادی برای صحبت داریم، زیرا اتفاقات زیادی در سراسر جهان رخ می دهد، نه تنها در قاره آفریقا بلکه در سراسر جهان که شما نیز درگیر آن هستید. پس خوش آمدید. من مشتاقانه منتظر گفتگوی من هستم و ممنون از این که وقت گذاشتید و اینجا آمدید.
بایدن همچنین از ملاقات با نلسن ماندلا، مردی که مسئولیت پایان دادن بر رژیم نژادپرستانه آپارتاید را رهبری کرد، یادآور شد. ماندلا در سال 1994 اولین رهبر منتخب آفریقای جنوبی به صورت دموکراتیک شد. سیرل رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی که با نزدیک شدن به پایان اولین دوره ریاست جمهوری خود و رقابت تنگاتنگ رهبری حزب خیره می شود، اولویت های خود را نیز روشن کرده است و افزود:
ما واقعا از فرصت حضور در اینجا استقبال میکنیم تا بتوانیم این رابط را گسترش دهیم و بتوانیم شرکت های بیشتری را برای سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی برای ایجاد شغل جذب کنیم. ما همچنین اینجا هستیم تا از حمایت ایالات متحده از آفریقای جنوبی تشکر کنیم.
مقامات دولتی اعلام کردند که این دو رهبر مسائل حساسی برای گفتگو به طور خصوصی داشتند. ساعت قبل از این نشست رامافوزا علناً از قوانین معلق ایالات متحده که به دنبال نظارت بر فعالیت‌های روسیه در آفریقا است انتقاد کرد و گفت: به نظر می‌رسد این لایحه را کسانی که دیدگاه مستقل دارند مجازات می‌کند و در محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین ایالات متحده نمی‌پیوندند. صدای آمریکا از قصر سفید پرسید که آیا هدف این لایحه این بوده است. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید در این مورد گفت:
ایالات متحده کسی را وادار نمی کند که بین ما و شخص دیگری یکی را انتخاب کند، چه در خصوص اوکراین یا در خصوص مسائل منطقه هند و اقیانوس آرام باشد. ما به حاکمیت هر کشور احترام می گذاریم.
تحلیلگران می گویند که دو کشور در حال حاضر به یکدیگر نیاز دارند. جان استرملا و استاد روابط بین الملل از دانشگاه ویتواترزند می گوید:
این یک لحظه بسیار حساس برای هر دو کشور است. آنها هر دو بسیار زیاد از هم جدا شدند و من فکر می کنم آنها می توانند به یک دیگر کمک کنند و این در سطح حساسی از دستور کار است که به طور عمومی اعلام می شود که بسیار مهم است، نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه برای تمام قاره آفریقا حائز اهمیت است.
روز جمعه دو رهبر از دیدار با نفوذ صریح اللهجه خودشان عقب نشینی کردند تا در مورد چگونگی ایجاد یک برنامه با هم صحبت کنند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه محوره یاسد دنبال کنید.
داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. شنونده رادیو آشنا باشید.